اون مدیریت عالیه به نظر من به جایی میتونه مؤثر عمل بکنه که اولا سیستم رو نسبت به اینا پذیرا در واقع بکنه، بله. اگر میخواد تاب‌آوری کشور رو در مقابل زلزله بالا ببره و در مقابل سوانه طبیعی بالا ببره، بگه خیلی خوب نخبگان شماها به عنوان نیروهای مؤثر تلقی میشید، میدان کار بهتون میدیم و از نظراتتون به طور مؤثر استفاده میکنیم. و نکته بعدی و مهم اینه که کسانی رو در مسندهای مدیریت و کار بیاریم که از جنس همونا باشن، یعنی از جنس همونایی که رفتن شرکت دانش بنیان درست کردن، یه دشون بعد بیان میشن مدیر که بتونن زبون اونا رو بفهمن. اگر نه اینا میشن دو تا طایفه مختلف، بله. یه گروهی که مدیر هستن یه نگاه بدبینانه ممکنه به اینا داشته باشن، اونایی هم که تو شرکت ها هستن میگن خب اینا یه سری آدمایی هستن که حرفای ما رو نمیفهمن. بنابراین یه تغییر نسل، یه پوست اندازی لازمه. تمام کشورهای در حال توسعه موفق هم این مرحله رو پشت سر گذاشتن، حالا هر کدوم کم یا زیاد، مثل مالزی و ترکیه بین کشورهای اسلامی این راه رفتن، نسلی از مدیران آوردن که با چند تا زبان خارجی آشنا هستن، اکثرا تحصیلات در حد پی اچ دی دارن و آدمای نسل نو هم خلاصه، بله. و توی کشورهای در حال توسعه غیر اسلامی هم مثل شیلی و مثل ارزم به حضور شما تا حدی برزیل و مکزیک و اینا هم بالاخره تجربیات از همین نوع رو انجام دادن. تو این 20 سال اخیر یه پوست اندازی نیروی انسانی کردن. این پوست اندازی ما الان بهترین فرصت است که ما این پوست اندازی رو با نیروهای داخلی خودمون انجام بدیم.
من یه نکته رو اگه صدا می‌کنم اضافه کنم به فرمایشات دوست عزیز استاد مهدی زاره، این است که ببینید شما در ابتدای سوالتون فرمودید که ما 2500 مرکز دانشگاهی داریم،
بیش از 2500.
واقعا آیا ما نیاز داریم که این همه دانشگاه داشته باشیم؟ و آیا ما نیاز داریم که این همه رؤسای دانشگاه، آیا بهتر نیست که ما اینا رو جمع کنیم، بودجه‌هاشون رو متمرکز کنیم، اضافه موازی‌کاری ها رو کم کنیم؟ دانشجو ورودی دانشجو کم شده،
بله.
حالا هم به دلیل هرم سنی هم به دلایل دیگه، برای اینکه انتفاعی در دانش دیگه نمیبینن مردم ایران
نسبت به قبل همینطور هست، بله.
ببینید خب وجود 2500 یا 3000 مرکز علمی جز این که ما رو به یک سیستم ناپایدار علمی تبدیل کنه هیچ کاری دیگه ای نمی کنه. چون وقتی شما یه دانشگاهی رو در یک جایی که اصلا بعضی جاهاش من اسماشون نمی شناختم، بعد 30 سال بودن در وزارت علوم من دارم این حرف رو می زنم، به خوبی وزارت علوم رو می شناسم. توجه کنید، خب وقتی شما یه دانشگاهی رو ایجاد کردی مجبوری دکتراش هم بدی دیگه، خب حالا یه دکتری هم باید بدی، یه تزی هم باید براش تعریف بشه، حالا این تزم میتونه هر تزی باشه و خروجی هم باید داشته باشی، وگرنه اون دانشگاه رو خب بودجهشو میبندن. ببینید این اتفاقا داره عکس عمل میکنه،
بله.
من امیدوارم روزی برسه که در شاکله وزارت علوم عزیزان برگردن و اینا رو متمرکزتر کنن. دلیلی نداره ما چرا واسه ما، ببینید ما یه پهنه هستیم 1,648,000 کیلومتر مربع، 80% این داره به خشکسالی میره، یعنی تمام این تجمع انسانی در چند سال آینده در 20% پهنه کشور متمرکز خواهد شد. ما این همه تعداد دکتر و مهندس و اینا رو برای چی میخواییم وقتی بیکارم باشن؟ ولی توجه کنید یه درد دل عمیقی هستا. بعد وقتی در یه رشته شما مجبور شدی طیفای گوناگونی رو فارغ التحصیل کنی تحت عنوان دکترای مهندسی زلزله، مسلماً این طیف دارای همون طیف خواهد بود، یه چند نفرشون خیلی خوب خواهد بود، بقیه نمیتونن هم خوب. ببینید اینا یه حرفایی هست که باید بهش ببینیم، یا باید اینا رو حل کنیم یا باید همین وضعیت رو ادامه بدیم، نمیشه رفت با قمر کرد. نمیشه نشست و فکر کرد که ما در تمام دانشکده‌های عمران 3000 مرکز آموزش عالی مهندس عمران میدیم بیرون، همه هم با یک شاخص کیفی و کمی کامل. خب این امکان پذیر نیست. لذا به نظر من ما باید یه بازنگری دقیقی، این کار خیلی راحت میتونه انجام بگیره. بعد ببینید پویایی یه سیستم این است که هی خودش رو ارزیابی کنه. من دیدم که شما دکترای مدیریت دارین آیه دکتر. ببینید ببینید یه سیستم رو باید هی باید خودش رو چک کنه و نظارت کنه و هی اصلاح کنه. چه ایرادی داره ما اگر بازنگری کنیم آموزش عالیمون رو، مهندسیمون رو، رشته هامون رو، پزشکیمون رو؟ ببینید ما الان پزشکایی رو که از دانشکده میان بیرون فقط مثل یک شاگردی که از این کلینیک میرن به اون کلینیک و هیچ نوع مبانی تئوریکی علمی درستی رو نمیگیرن. من همواره از افرادی هستم که معتقدم که باید آموزش پزشکی بیاد در داخل وزارت علوم دوباره. قبلا هم بود.
بله.
اون قبلا که بود ما پزشکای خیلی خوبی رو در جامعه داشتیم. وقتی اینو بردیم در دل خود وزارت بهداشت عملا نقض غرض شد. آموزش دیگه از بین رفت. اینا شدن دستیار. توجه میکنید؟ الان مشکلی که من حرف آقای دکتر نمکی در وزیر سابق بهداشت در دانشگاه اصفهان میافتم، در دانشگاه پزشکی، به صراحت گفتن که من یک کار از شما ندیدم که قابل باشه. خب این داره به هیئت علمی علوم پزشکی میگه. توجه کنید چرا دلیل داره. شاید به این دلیل است که آموزشی دیگه اینا. ببینید یه سری کارا مبناش آموزشه.
بله.
فیلد استادی مثل کلینیک به کلینیک رفتنم اونم لازمه، بارینی. خب
بله.
بس ببینید به نظر من ما به این مقطع رسیدیم الان در کشور که یک بازنگری، کنترل سیستم، چکاب سیستم و اصلاح سیستم داشته باشیم در داخل مجموعه. چه ایرادی داره؟ این فقط میتونه به بودجه ما کمک کنه.
بله.
میتونه به کیفیت و کمیت کار ما بهتر عمل کنه و میتونه توسعه کشور رو دقیق‌تر پیش ببره و الان به نظر من ما در اون مقطع است.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای دکتر ناطقی. آقای دکتر زارعی، با توجه به اینکه آقای دکتر ناطقی چند تا کلید واژه رو اشاره کردن و مصداق همون پوست اندازی بود که جناب عالی فرمودید، ما در طرح آمایش آموزش عالی آمدیم دانشگاه ها رو فیت بندی، موضوع بندی کردیم. یکی از ماده های تکلیفی این طرح آمایش آموزش عالی مأموریت‌گرا بودن دانشگاه ها هست و حسب این ماده تکلیفی از تعداد دانشگاه ها کمیت دانشگاه ها رو داریم کم میکنیم تا به یک چابکی اثرگذاری برسیم. با توجه به این که ما خب یکی از مسائل مهم و یکی از مسائلی که متاسفانه بگم تا الان پاسخ و راه حلی رو نتونستیم براش ترسیم کنیم یا اگر ترسیم کردیم پایدار نبوده، این هست که ما بین دانشگاه، صنعت و بازار همیشه فاصله داشتیم. همیشه هم از این فاصله ها سخن گفتیم. از مسئولین بازار و صنعت آمدن دانشگاه رو مقصر کردن و از مسئولین دانشگاه صنعت و بازار رو مسئول کردن و مقصر. این دغدغه ذاتش دغدغه مثبت و خوبی هست. چرا؟ چون قرار هست که از یک زاویه کاربردی به این موضوع بپردازیم. از شما بشنویم ما چه کنیم که دانشگاه رو بتونیم به صنعت و بازار، همون نخبه ها رو بتونیم به صنعت و بازار، همون دانش بنیان ها رو بتونیم به صنعت و بازار نزدیک کنیم و اینها رو طوری با هم درامیخته کنیم که واقعا بتونن در هم تفکر سیستمی داشته باشن، اثرگذاری متقابلی داشته باشن تا بتونیم در راستای مقاوم سازی سازه ها از برخی از اینا که فعالیت هاشون متناظر و متناسب با موضوع زلزله، موضوع سازه، موضوع مقاوم سازی از بهره ببریم. از شما بشنویم چه کنیم این فاصله رو به حداقل برسونیم.
در یک کلام به نخبگان احترام بذار، به طبقه تحصیل کرده و نخبه احترام بذاریم و اونا احساس بکنن که در واقع خودشون، نظرشون مهمه، احساس نکنن که صرفا به عنوان افراد در واقع حاشیه‌ای درجه دو یا غیر مؤثر توی مملکت تلقی میشه. به نظر من مهمترین چیزی که میتونه به مؤثر تر بودن نخبگان کمک کنه و بیانجامه این استش که احترام بالا در واقع و پذیرفتن اون چیزی که هستن. این که در واقع یه سیستمی، الان آقای دکتر وزارت علوم رو به چند بار مثال زدن،
بله،
کار کرده وزارتخونه ما اگر تا زمانی که این باشه که بخواد مدام به جای اینکه خودش برآمده از اون، مخصوصا جایی مثل وزارت علوم یا وزارت آموزش پرورش که برآمده از یه طبقه نخبه باشه، بخواد خودشو در واقع به اصطلاح تنظیم کننده و شکل دهنده اون طبقه نخبه تلقی بکنه، تا زمانی که وزارتخونه مربوط به نخبگان خودش رو به اصطلاح تنظیم کننده نخبگان تلقی بکنه، خب طبقه نخبه احساس میکنه که بهش احترامی که باید گذاشته نشده و پیام هایی که دریافت میکنه باید پیام هایی باشه که حس بکنه داره در اون مسیر، حداقل بالاخره اون گروهی که وایسادن تو مملکت دارن کار میکنن بر حسب وظیفه‌شون انگیزه هایی دارن،
بدونه که حامی داره،
بدونه که حامی داشته باشن، بدونه که حداقل ها رو دریافت بکنن، اونها یه انگیزه هایی دارن. ما اگر کمکشون نمی کنیم حداقل میتونیم به اصطلاح دلسردشون هم نکنیم. دیال سرد نکردن به نظرم از جای شروع میشه،
بله،
که بهشون احترام بذاریم. من فکر میکنم اگر احترام نخبگان حفظ بشه، من شروعش رو اینجا میدونم که بپذیریم همون چیزی که هستن، بپذیریم اون چیزی که فکر میکنن. اگر ببینیم این آمادگی در کشور هم، بله، به وجود اومد، ما یواش یواش در مسیر حرکت میکنیم که بگیم آها حالا ما داریم به نخبگان و آنچه که هستن، آنچه که فکر میکنن، ایده هاشون، نظرهاشون و دغدغه هاشون داریم میپردازیم. اگر وارد این مسیر شدیم ایشالله مسیر که من امیدوارم، البته من نامید نیستم، امیدوارم که همچین مسیری کل مملکت در واقع در این جهت قرار بگیره، میتونیم به اون سمت بریم که اون به اصطلاح خواسته هایی که شما مطرح کردید تامین بشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای دکتر من یک سوالی داشته باشم از محضر جنابالی، جناب دکتر ناطقی. خب خیلی از سازه های ما الان سازه های فعال هستن، ساختمان های فعال هستن، ضعیف هم هستن سازه هاشون. ما الان اینا رو میخواییم بیایم از طرح مقاوم سازی استفاده کنیم تا اینا رو در برابر زلزله های محتمل و ممکن مقاوم کنیم. راهکار شما چیه با توجه به این که فرمودین خب مصالح ما بی کیفیت هست، ما اگر بخوایم مصالح رو با کیفیت کنیم یا بخوایم بیایم از شاخصهای نانویی بر اونها استفاده کنیم، قیمت افزایش پیدا میکنه، خب قاعدتا متقاضی کم خواهد بود یا اینکه زیاد استقبال کننده نخواهد داشت. خب اینا یک پازلی، یک ترکیبی از مشکلات هست. ساختمان ها و سازه هایی که الان فعال هستند رو چه کنیم برای مقاوم سازی؟
بله، برای این حداقل در کشور 30 سال سابقه مدون و مکتوب و خیلی قوی داریم.
بله،
اقرار رو میکنم، من اهل اقرار نیستم، اهل دروغ هم نیستم، شاید یکی از چند تا کشور بالای دنیا باشیم در مقاوم سازی ساختمان‌های
بله.
اصلا بدون هیچ نوع تعصبی و بدون هیچ نوع رو درواسی این رو میگم.
بله.
بعد از زلزله رودبارمنجیل حرکت بسیار وسیعی برای مقاوم سازی ساختمان، یعنی تعیین آسیب پذیریشون و مقاوم سازی ساختمان‌های موجود در کشور رخ داد.
بله.
بنده هم خوشحالم که خودم هم جزو یه بخشی از این بودم. اگه یه روزی بخوام درباره من صحبت کنن، امیدوارم همون رو بگن که این 30 سال وقت گذاشت و این رو در کشور جا انداخت و الحمدلله الان ما کارامون از همه دنیا جزو یکی دو تا سه تا اولی هاست که به چاپ میرسه. ولی یه روشاشو بلدیم، تمام کم و کیفشو بلدیم، منتها یه مسئله اینجا هست که نقطه ورود عزیزان مدیرانم باید از همینجا باشه. من بارها گفتم که شاید دقیق نمیدونن که کجا واقعا وارد بشن. ببینید این یه مسئله ای که هزینه بره، مقاوم سازی ساختمان ضعیف موجود، مقاوم سازیش هزینه بره و یه تیم فنی بالایی رو میخواد که در ارزیابی، ببینید اول باید ارزیابی بشه. برای این منظور ما تیم‌های ارزیابی داریم. کشور الان در 30 سال گذشته افراد خبره رو در این زمینه ایجاد کرده. ما اصلا نگران اون نیست. نگرانی ما این است که به هر حال این مستلزم یه هزینه‌هایی است. باید این هزینه‌ها تأمین بشه. در بخش خصوصی مسلماً این میتونه توسط خود بخش خصوصی مستقل از بودجه‌های دولتی انجام بگیره. در خصوص بخش عمومی مثل زیرساختا، لوله‌های گاز، نفت، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، اینها رو باید به نظر من در ردیف بودجه‌ای الان هم هست، منتها متاسفانه هزینه نمیشه در این راه. در جاهایی که کم و کسی دارن وصل پینه میکنن به اون قسمت ها، اینها رو بیارن در ردیف‌های بودجه‌های خاص و شروع کنن برای انجام مقاوم سازی تمام اینا. یه زمانی حدود 15 سال پیش من برای آقای زنگنه یه نامه‌ای نوشتم، ایشون وزیر اون موقع وزیر نفت بودن و ایشون در همون روی نامه من همون بلافاصله نوشتن اقدام شود که از بر اساس همون نامه و دستور فوری و سریع ایشون خیلی از پالایشگاه ها مورد آسیب پذیری و مقاوم سازی قرار گرفت. حالا مقاوم سازیش نرسید چون هزینه بر بود و ما تحریم بودیم، ولی مطالعات آسیب پذیریش انجام شد. ببینید چه کار بزرگی انجام شد با اون رقم های پایین و اون زمان. بس ببینید یه اراده ای میخواد و یه شروعی، ولی بدون شک این مستلزم هزینه هست. دولت و دولت مردان باید برای این ردیف‌های بودجه خاصی رو ایجاد کنن، کم کم تزریخ کنن. خب و یه توصیه هم دارم، اگه این رو بگم ممکنه هزار جور بد برداشت بشه، ولی امیدوارم یکیش که درسته و مد نظر من هست با اخلاقی که از من شنوندگان و بینندگان انشالله میشناسن، این است که اینه دست هر کسی نسپاره. ما بارها و بارها دیدیم کارهایی که بودجه‌ای هم گرفتن، کار رفت دست یک سری از مشاورهای دوست و نزدیک همون تشکیلات و فاجعه‌ای رخ داد که عملاً کار مقاوم سازی رو زمین زد. خوب داشت پیش می‌رفت، در وزارت نفت اول خیلی خوب پیشرفت کرد، بعد باز شد وابستگی های خاص و در جای دیگه در نوسازی مدارس این اتفاق افتاد. به هر حال وقتی شما 30 سال و حالا درست یا غلط بهت میگم بنیانگذار یک رشته‌ای، تمام این اطلاعات رو مکتوب داری، نفش قبل کردن هیچ سودی نداره. به گذشته فکر کردن فقط اگر برای یاد گرفتن برای آینده باشه خوبه، وگرنه هیچ سود خاصی نیست که من بگم که حالا در گذشته چه اتفاقی افتاد. امیدوارم با این نکته که این کارا شروع بشه، تخصیص منابع داده بشه و از شرکت ها و از تیم های قوی یا تیم های نظارتی قوی، ببینید این رو هم بگم که خدا نکرده باز 999 فکر اشتباه نشه، همون حرفی که درسته برداشت بشه، یا از تیم‌های نظارتی قوی بهره گرفته بشه که اینجا سر و سامان داده بشه. اجازه بدید اینو بگم، اگر زلزله تهران هر لحظه که انتظارش رو من دارم رخ بده، کنفیکونی خواهد بود که دیگر ما در تاریخ تهران اون بزرگی ها تمدن تهران رو باید پاک شده فرض کنیم. حالا آیا این میارزه ما وقت زمان بودجه نیروی تخصصی بذاریم یا نه، این سوالی است که اونایی که قدرت تصمیم گیری در این مواضع و مسائل رو دارن باید فکر کنن. ما حیطه عملیاتی من و استاد زاره تا همین جاست که مسائل رو شناسایی کنیم، بیاین بگیم راه حل‌ها رو ارائه بدیم، از اونجا به بعد سیستم اجرایی مملکت باید وارد عمل بشه. اگر شد مثل مکزیک موفق خواهیم، اگر نشد مثل پاکستان، مثل خود همین ایران در همین زلزله‌ای که تجربه کردیم باعث نابودی و کشته شدن افراد بیگناه و فاجعه‌های انسانی باید منتظر باشیم.
متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم که مسئولین و نهادهای همسو همچنین کارسازان حکمرانی مقاومسازی دغدغه‌مند بشن و با این گفتگو بیش از پیش بتونن که این دغدغه‌شون رو از روی کاغذ بر صحنه عمل مناسب سازی و کارسازی کنن. شنوندگان ارجمند و همراهان گرانقدر گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگو به انتهای برنامه نزدیک شدیم. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده و بنده امیر جبلی کارشناس مجری این گفتگو خوشحال بودیم و با افتخار این گفتگو رو تقدیم حضورتون کردیم. همچنین از مهمانان و اساتید گرانقدر حاضر در استودیو نیز سپاسگزارم، جناب آقای دکتر مهدی زاره استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از اینکه گفتگوی ما رو پذیرفتید و حضور داشتید سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم. همچنین جناب آقای دکتر فریبرز ناطقی الهی بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و استاد پژوهشکده مهندسی سازه. آقای دکتر از اینکه همراه گفتگوی علمی بودید سپاسگزاریم و از شما خداحافظی میکنیم. همچنین همکار رسانه‌ای گرامی بنده جناب آقای فرهاد شریف‌پور از خبرگزاری ایرنا نیز همراه ما بودن که از همراهی ایشون نیز سپاسگزاریم و از همه عوامل و عزیزانی که برای برنامه سازی و کارسازی این گفتگوی علمی در پشت صحنه متحمل زحمت شدن نیز متشکریم. با آرزوی اندیشه‌های سازنده و تفکرات اثر بخش درودتان، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو رو هم تقدیمتون کردیم. گفتگوی علمی بود با موضوع میزان آسیب پذیری سازه‌های مناطق مختلف کشور در برابر زلزله و همچنین راهکارها برای کاهش این آسیب‌ها. دقایق پایانی بخش دوم رادیو گفتگو، ساعت 21:55. تهیه کننده حسین روزبهانی، صدابردار رضا شایانی، هماهنگی یوسف پیمانی و من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. شب بخیر، خداحافظ.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریه، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما مهربانان، هموطنان عزیز و گرامی. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. اما شما دوستان عزیز شنونده، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 2786 1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند برای بیان نظرها و پیشنهادهای ارزشمند شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. اولین برنامه در این نوبت، برنامه صدای پای شب، به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. امیدوار هستیم شنونده این برنامه از رادیو گفتگو باشید.